بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایه یک صفحه چنده؟
آخر صفحه 42
حساب میکنم. آخر صفحه 42 خدمت شما عرض بکنم. موضوع بحث در واقع در صحیح و عام بود. داشتیم موضوع له، در واقع لفظ صحیح رو، و یعنی موضوع له الفاظ عبادات رو بررسی میکردیم که آیا وضع شده برای صحیح یا برای اهم. یعنی صلات که وضع شده برای نماز، آیا موضوع لهش نماز صحیحه یا نماز اهم. نکته ای که وارد شدیم این بود که ما برای این موضوع له یه جامع لازم داریم که به صورت مشترک لفظی نشه. توضیحش رو دادیم که مشترک معنوی بشه. نمازها برای یه نماز یه حالت صلات رو وضع کنیم، بقیه بشن مصادیقش. داشتیم بنابر صحیح رو در واقع جامع پیدا می کردیم. مرحوم شیخ فرمودند که بنابر صحیح شما نمیتونید جامع پیدا کنید، چون جامعتون یا مرکب است یا بسیط. مرکبش که غلطه، به خاطر اینکه شما هر اجزایی رو با عنوان جامع لحاظ کنید میتونه صحیح باشه میتونه فاسد باشه. در اشکال به بسیط یه مطلبی رو ایشون فرمودند. من یه جور دیگه یا با یه بیان ساده تر گفتیم دیروز قشنگ، ولی حالا یه با یه بیان دیگه هم عرض بکنیم. ببینید اینجور اگر بخوام در یک تقسیم بندی بیان کنیم بحث رو، باید بگیم شک، خوب دقت کنیم، شک گاهی در مأمورون به، گاهی شک در محصل قرض است نه مأمورون به. شک در مأمورون به جای براءت، شک در محصل قرض جای چیه؟ احتیاط. شک در مأمورون به یعنی چی؟ یعنی شما همون که دیروز توضیح دادیم این صلات یک مرکبی است دارای اجزا، این بهش امر تعلق گرفته. حالا من شک دارم امر به 10 جز تعلق گرفته یا 11 جز، میشه شک در مأمورون به. بعد حالا این یه غرضی هم حاصل میکنه، مثلا تنها حال فحشا بد میکنه، ولی امر به صلاتی که مرکب از اجزا تعلق گرفته، لذا شک میشه در مأمورون به. یعنی شک داریم صلات 10 جز است یا 11 جز، میشه شک در مأمورون به. شک اینجاست، مأمورون به. اما گاهی اوقات شک در محصل غرضه نه در مأمورون به. یعنی شما یک خدمت شما عرض کنم که مرکبی دارید، این محصل یک غرضی است، درست شد؟ این صلاته. شکی که من دارم در این است که آیا این مأمورون به هم اینه، این مأمورون به. شک کجاست؟ شک اینجاست، یعنی شک در مرکبه. خوب دقت کنید، شک در مأمورون به یعنی شک خورده به همون امری که صلاته، لذا میشه شک در مأمورون به. همون صلاتی که مأمورون به هست همون صلات مشکوکه، 2 جزئی است یا 3 جزئی. گاهی اوقات شک خورده به مرکبی که نتیجهش یه غرضیست که صلاته. اینجا دیگه شک به صلات که مأمورون به نخورده، شک خورده به اجزا، این اجزا میرساند یه قرضی را که این قرضه صلاته و این صلاته مأمورون به. یه بار دیگه بگم چی شد. پس گاهی شک در مأمورون بهه، گاهی شک در محصل قرضه. شک در مأمورون به یعنی چی؟ یعنی این صلات مرکب از اجزاه، این صلات مأمورون به ما هست، همون متعلق شکه. صلات مأمورون به ماست، امر شده به عقب صلات، همون صلات هم مشکوکه که آیا 2 جزء یا 3 جزء. اما گاهی اوقات شما به این مرکبه که محل شکه به این نمیگید صلات. صلات اون غرض حاصله از این مرکبه. پس یه مرکبی داریم و یه غرضی، شک به این مرکب تعلق گرفته، صلات که مأمورون به این غرض است در قالب کلی برای دوستان که گوش میدن. پس ما یک مرکب داریم، یک غرض. اگر مرکبه اون صلات باشه، یک غرض از اون مرکب. اگر مرکبه صلات باشه، این صلات هم مأمورون به شماست هم متعلق شکشون، میشه شک در مأمورون. اما اگر این مرکبه صلات نباشه، اون غرضه، اون نتیجه صلات باشه، مرکب شما میشه متعلق شک، غرض شما میشه مأمورون به. درست شد؟ لذا شک دیگه در مأمورون به نیست. لذا اینجا بهش میگن شک که در محصل غرض. شک در مأمورون به نیست دیگه، مأمورون به غرضه، شک که شما در مرکبه که نتیجه اون غرض رو ایجاد میکنه.
مأمورون
به
یا اجزا یا نتیجه،
بعد طبق هر کدوم مأمور. بله اینم بیان خوبیه. یعنی مأمورون به شما که صلاته یا اجزای تو حالت اول، یعنی صلات یک اجزایی است، این اجزا دارید میگید صلات، لذا مأمورون به هست، متعلق شک هم هست، بعد یه غرض رو هم ایجاد میکنه. تو این حالت شک که شما در اجزا، یعنی شک که شما در مأمورون به، شک دارم امر شده یا نه جای براحت. اما اگر من یه مرکبی داشتم که یه غرضی رو ایجاد کرد و شما به اون غرضه گفتی صلات، اینجا مأمورون به شما، یعنی اون صلات که مأمورون به شماست، شک توش نیست. شک مال کجاست؟ مال اجزاست. یعنی این مرکب که دارای این مرکب که اجزایی دارد، این متعلق شکه، ولی به این صلات که نمیگیم، اون غرض حاصل رو میگیم صلات. درست شد؟ خب حالا مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ تو اشکال مرحوم شیخ چی میخواد بگه؟ مرحوم شیخ میفرماید اگر صلات رو شما امر بسیط گرفتی، میشه این قسم دوم، میشه محصل غرض. چون صلات وقتی شد یه امر بسیط، میشه اون غرضه دیگه. به اجزا که نمیخوای بگی صلات، به اون مرکب که نمیخوای بگی صلات، به اجزا نمیخوای بگی صلات، صلات میشه اون غرض. پس صلات مأمورون به میشه غرض، شک شما میشه شک در اجزا، پس میشه شک در محصل چی؟ غرض. لذا جای احتیاط میشه. بعد میگه خب بشه فدا سرم. ایشون میگه نه دیگه، فقها ما شک در اجزای صلات رو همه شک در مأمورون به حساب کردن، نه شک در محصل غرض. پاسخ مرحوم آخوند رو ببینید. خیلی آخوند قشنگ جواب میده. آخوند میگه این حالتی که شما صلات رو به اون غرض اطلاق کردی دو جوره. خوب دقت کن. ایشون میفرماید بفرمایید.
ببخشید تخته رو ما نداریم، اگر تنظیم
کنید ممنون میشه. من خیلی تلاش کردم. الان داری؟ بهتر شد الان داری؟
بله.
خب مرحوم آخوند میگه این حرفتون درسته، شک که در محصل غرض باشه جای احتیاطه، شک که در مأمورون به هم جای احتیاطه، این حرفتون درسته. اما اگر صلات بسیط بود، یعنی صلات اون غرضه رو بهش گفتیم صلات، یعنی اون امر بسیط رو گفتیم صلات، اینجوری نیست که همیشه شک که در محصل غرض باشه. چجوری ممکنه؟ خوب دقت کنید. من اگر به این غرض گفتم صلات، این غرض صلات باشه، یعنی مرکب من صلات نباشه، این غرض صلات باشه، این دو جور. خوب اینو دقت کنید. گاهی این جواب ماست، گاهی به نحوی است که این غرض و این مرکب مصداق واحد دارن. درسته، خوب دقت کنید به جمله من، درسته غرض بسیطه، مرکب اجزائه، ولی مصداق واحد دارن. مگه میشه؟ بله مثال میزنیم. پس ایشون میفرماید گاهی این غرض و مرکب تولید کننده این غرض، با فرض اینکه من به این غرضه بگم صلات نه به این مرکبه، با این حال این دو جوره. اوه دوربین به هم خوب نه خیلی بس. گاهی دو جوره، گاهی به به همین جوریست که شما میدید، یعنی یک مرکبیست غیر از غرض. بعد این مرکبه اجزاء متعلق شکه، این غرض من صلات مأمورون به، اینجا متعلق شک غیر از مأمورون به، رضا شک در مأمورون به نیست. مثل کجا؟ مثل صلات، مثل وضو. شما وضو دارید به عنوان اجزا، یک غرضی دارید به اسم طهارت. طهارت یه چیزی غیر از وضوئه که اجزا. لذا اگر فرض کن طهارت مأمورون به من باشه، بعد من شک کنم که با این دو جزء طهارت حاصل میشه یا با این سه جزء، خب من شک دارم طهارت حاصل شده یا حاصل نشده، میشه شک در محصل غرض، چون شک در مأمورون به هم که نیست، مأمورون به هم غرض است و طهارت اون متعلق شک نیست، شک مال مرکبه. اما گاهی اوقات اینطوری نیست، گاهی اوقات این عنوان غرض و مرکب عنوان و مصداق واحد دارن، یعنی عنوانی که به مرکب صدق میکنه همون عنوان داره به غرض هم صدق. درسته که غرض رو میگیم صلات، مرکب متعلق شکه، شکه در یه جزء و دو جزء، غرض صلاته، ولی غرض و مرکب این دوتا مصداق ندارن. مثالی که های تبریزی میزنه مثال قشنگی است، میگه ببین عنوان حافظ من البر، من مثلا حر و البر، حافظ من از سرما و گرما، و اون مرکب از اجزا، اجزا خانه، سنگ و چوب و، خوب دقت کن، اون سنگ و چوب غرض، اون سنگ و چوب پنجره شیشه، این میشه مرکب ما، غرضمون میشه چی؟ حافظ از سرما و گرما. دقت کنید، پس اون سنگ و چوب میشه مرکب، اون حافظ از سرما و گرما میشه عنوان بسیط ما و میشه اون غرض ما. ایشون میفرماید اینجوری نیست در این مثال که سنگ و چوب عنوانی جدای از غرض حافظ باشه. شما به همین سنگ و چوب میگوید حافظ من از سرما و گرما، من الحر و البرد. دقت کردید چی شد؟ یعنی درسته که غرضی که مأمورون به هست یه عنوانه، اون مرکب شما که متعلق شکه یه عنوان دیگه است، اما مثل بالا نیست که اینا دوتا مصداق داشته باشن، مصداق طهارت باطنی غیر مصداق آب ریختن رو سر و صورته، دوتا مصداق دارن. اما اینجا یه دو عنوان یه مصداق دارن، یعنی عنوان غرض ما که اون عنوان بسیطه که صلاته، با اون عنوان مرکب ما که دارای اجزائه، اونا یه مصداق دارن. لذا اگر اینجوری بود، یعنی این عنوان غرض و عنوان مرکب یه مصداق داشتن، باز دوباره میشه شک در چی؟ مأمورون به. لذا میشه جای براءت. بله اگر اینطوری بود، یعنی اجزا و اون، یعنی اون مرکب و اون غرض دوتا عنوان دارن و دو مصداق، خب اینجا بله مأمورون به غیر از مشکوکه، مشکوک اجزائه، مأمورون به غرضه، اینا غیر همن، لذا اینجا شما شک در محصل غرض میشه، شک در مأمورون به دیگه نیست. اما اگر این دو عنوان درسته دو عنوانن ولی یک مصداق دارن، اینجا مثل اونجاییست که شک در مأمورون به، چون یک مصداق است، هم مأمورون به منه از جهتی که مرکب، هم مشکوک منه. مرحوم آخوند میخواد بفرماید صلات اگر به عنوان بسیط ورز بشه از این قسم، یعنی صلات یه عنوانی دارد به عنوان تنها عن الفحشاء و المنکر، این عنوان مصداق جدایی از خود اجزا نداره. خوب دقت کنید به این تعبیر، یعنی صلات درسته که برای اجزا وضع نشده، صلات برای رکوع و سجود و این مرکب اجزا وضع نشده، برای عنوان بسیط وضع شده به عنوان غرض، که عنوان بسیط مثلا تنها عن الفحشاء و المنکر فرض کن، صلات برای اون عنوان بسیط وضع شده، نه برای این غرض، برای این ببخشید مرکب، لکن این عنوان بسیط و این مرکب ما مصداق واحد دارن، یک مصداق است، هم اجزاء همون عنوانه بهش صدق میکنه. ایشون میفرماد تو این حالت باز شک در مأمورون بهه. پس این که میبینید فقها میگن شک می... آخر حرف، این که میبینید فقها میگن شک در مأمورون به هست اگر من در مثلا اجزای صلات شک کنم، این مشکلی نداره با این که شما خدمت شما عرض بکنم که صلات رو برای غرض وضع کرده باشید، چون صلات برای غرض وضع شده ولی با مرکب مصداق واحد داره، چون مصداقش واحده باز میشه شک در مأمورون به. پس این که اینها گفتن شک در اجزا از نوع شک در مأمورون به هست، این دلیل نمیشه که اینها از نوع این که این باشه که برای مرکب وضع شده باشه. باشه چی شد؟ میتونه برای غرض هم وضع بشه ولی بازم شک در مأمورون به باشه. چه جوری؟ بگیم این غرض و این مرکب مصداق واحد داره. باشه چی شد؟ روز بحث‌های قشنگ و یه مقداری پیچیده یه بحث.
اشکال شیخ
جواب
داده شد؟ بله دیگه.
اشکال شیخ چی بود؟ تصور شیخ اینه. نه نه ببینید اشکال شیخ اینه. ادعای شیخ اینه. میگه اگر صلات را برای غرض، یعنی عنوان بسیط، غرض عنوان بسیط شده، اگر صلات را برای غرض یا بسیط وضع کنید، دیگه شک در اجزا شک در مأمورون به نیست، چون مأمورون بهتون میشه غرض، دیگه شک تو در مأمورون به نیست. ایشون میگه نه، بازم ممکن است که من صلات رو برای غرض وضع کنم ولی بازم شکم در مأمورون به باشه. روشن میشه شو؟ چرا؟ چرا؟ چون این که شک در اجزا همیشه شک در مأمورون به هست، این مورد اتفاق شیخ آخونه. یعنی هر دو قبول دارن اگر من در اجزا صلات شک کنم جای براعت، یعنی شک در مأمورون به. شیخ میگه اگر شما صلات رو برای عنوان بسیط وضع کنی میشه شک در محصل غرض و شک در مأمورون به نیست، چون مأمورون بهتون میشه اون صلاته، مرکبتون میشه اون مشکوک ما، لازم مرکب مشکوک ما غیره مأمورون به. اگر صلات رو برای عنوان بسیط وضع کنید دیگه مأمورون به خیره مشکوکه. مرحوم آخون میگه نه، من میتونم صلات رو برای بسیط وضع کنم با این حال شکم شک در مأمورون به باشه. چجوری شک در مأمورون به باشه؟ چون این عنوان غرض من و عنوان مرکب مصداق واحد در اول دوتا عنوانه. به نظرم اشکال خوب جواب داده آخون. مدفوع به ان الجامع انما هو مفهوم منتزع اون انهازه المرکبات. خوب دقت کنید، میخواد بگه جامع رو ما از همین مرکبات برداشتیم، یعنی به خود همین مرکبات صدق میکنه، یعنی این عنوان بسیط ما که غرض ما هست با این مرکبات مصداق واحد داره. این میگه نظر اون حرفاست که شما مطلب رو باید از بیرون بلد باشی، اگر نه از عبارات آخون خیلی در نمیاد. نمیدونم، شاید هم ما اینجوری فکر میکنیم. یعنی من موقعم که کفایی میخونیم اول مطلب رو از بیرون میفهمیدیم، بعد سعی میکنیم با عبارات آخوندم تطبیقش بدیم. یعنی کسی از عبارات آخوند به انل، پس میخواییم چی بگیم؟ دفع ما اینه، این جامعتون، این جامع بالاش میمیسید، یعنی همین قرض، همین امر بسیط، این جامعتون، این امر بسیط که موضوع لهه، انما هو مفهوم واحدون، یه مفهوم واحدی است، بالاش میمیسید یعنی بسیط، یه مفهوم بسیطی است که منتزع من حاضه المرکبات، از همین اجزا انتزاع شده، یعنی به همین اجزا صدق میکنه. لذا اینجا عنوان غرض و و مرکبات مصداق واحد دارن، لذا شک در اجزا، یعنی شک در این شک در اجزایی که وجود دارد میشه شک در مأمورون به، چون جامع ما که مأمورون به ما هست مصداق واحد دارن. مخبله و منتزع من هذه المرکبات المختلفه الزياده و النقص، از همین مرکبات با کم و زیاد انتزاع شده، لذا با اون مصداق واحد داره. به حسب اختلاف الحالات، البته زیاده و نقیصه به حسب اختلاف حالاته. این شاه کلید بحث اینا، اینو باید دلش خط بکشید ستاره بزنید. متحدون معها، چی با چی متحده؟ متحد است این عنوان جامع، یعنی این همین غرض، مفهوم بسیط معها مع مرکبا. تمام استدلال ایشون و بار استدلال ایشون همینه، میگه این عنوان جامعه شما، این غرض شما، این عنوان بسیط شما که مأمورون بهتون هست با اون مرکب مصداق واحد داره، متحدون معها، با اون مرکب متحده. خب چجوری بحث ما رو درست میکنه؟ میگه پس با این که موضوع له و مأمورون به غرض شک در مرکبه، این مأمورون به همه شدون غرض چون صلات دیگه، شک در مرکبه ولی بازم شک در مأمورون به میشه، چون اینجا تو با هم متحده مصداق واحد داره. بله نحوان من الاتحاد، یه جور اتحادی، حالا گفتن اتحاد مثلا کلی و فرد یا اتحاد عنوان و معنون، به نظرم عنوان و معنون قشنگتر. و فی مثلهی، در چنین اتحادی که یعنی این مأمورون به شما که صلات باشه با اینکه عنوان بسیطه، با مرکب شما متحده، اینجام باز جای درامته، اینجام جای شک در مأمورون به. پس نتیجه چجوری شیخ رد شد؟ پس این که فقها گفتند که شک در اجزا، شک در مأمورون به هست، لزوماً به این معنا نیست که صلات باید برای مرکب وضع شده باشه. میتونه صلات برای عنوان بسیط غرض وضع شده باشه ولی بازم شکش در مأمورون به باشه. و فی مثل این اتحاد، اتحاد بین چی و چی؟ بین این عنوان انتزاعی امر بسیط یا همون غرض با در واقع اون مرکب، این اتحاد تجربه برا، بازم جای براعته. بعد ایشون میگه پس کجا جای، کجا موند برای در واقع احتیاط؟ ایشون میگه احتیاط جاییه که این عنوان بسیطتون که مأمورون بهه وجودن غیر از این مرکب باشه. گاهی اون به نحوه من الاتحاد، به نظرم اتحاد وجودی هم بزنید قشنگه. استاد من خیلی اصرار داشت بهم بگه کلی و فرد، ولی کلی و فرد نیست، اتحاد عنوان و معنون بگیرید یا اتحاد وجودی یا اتحاد مصداقی، این به نظرم از همش قشنگتر. خب پس کجا جای شک در محسن غرضه؟ اونجایی که مأمورون به شما، یعنی اون چیزی که بهش امر شده که صلات هست و اون عنوان بسیطه، وجودی غیر از مرکب داشته باشه. و انما لا تجری، لا تجری البراءه، جای احتیاطه، فیما اذا کان المأمور به، اون چیزی که مأمورون به ما هست، اون چیزی که اون غرض و عنوان بسیط ما هست، امرن واحدن خارجیت، یه امری باشه واحد یعنی بسیط، یه امر بسیط باشه ولی خارج از اجزا، خارجیت یعنی خارج از اجزا، غیر از اجزا وجودن، مسببن عن مرکبن، مسبب از یک مرکب باشد، این نتیجه مرکب باشد، مردد بین الاقل و اکثر، مرکبی که این مرکب مردد بین اقل و اکثره. پس شک من میشه در مرکب بین اقل و اکثر، مأمورون به من میشه اون غرض که نتیجه است، مسببه، یعنی شک من میشه در سبب اجزا، مأمورون به من میشه اون مسبب. مثالی که ایشون میزنه همون طهارت و وضوعه، اگر شارع امر کرد به طهارت، اون طهارت میشه مأمورون به من که نتیجه است، شک من در اجزاه که سبب اون طهارته، این اجزا نمیدونم دو جزئی یا سه جزئی، اینجا میشه شک در محصل غرض. که طهارت مسببت عن الغسل والوضوء، مثل طهارت، منظور طهارت باطنی است دیگه، چون طهارت ظاهری بگیرید مثل همون مثال شد، طهارت ظاهری و شستن دست یک اون مصداق دارن، روشن دارم چی عرض میکنم؟ یعنی اگر شما طهارت و طهارت ظاهری بگیرید از نوع همون بحث صلات و مأمورون به میشه، چون طهارت ظاهری همون شستن دسته، لذا اجزا و مرکب با طهارت ظاهری یه مصداق دارن. اما باید طهارت رو بگیریم، طهارت چی؟ باطنی. طهارت باطنی وجودیست که نتیجه شستن دسته، به شستن دست نمیگن طهارت باطنی. که طهارت یعنی طهارت باطنی، المسببت عن الغسل والوضوء، غسل و وضوء میشه اون مرکب ما، در واقع اجزاء ما، اون طهارت باطنی میشه مأمورون به ما دیگه، شک در مأمورون به نیست، شک در محصل غرضه. بله فی ما اذا شک فی اجزاء ما، این بنابر شک در اجزایش، یعنی اجزای وضوء و غسل وقتی شما شک میکنی شما در اجزا شک داری، نه در اون مأمور به که طهارت باطنی باشد. هازا علی صحیح، این بنابر قوله صحیحه. ببینید این مثالی که ایشون میزنه دو تا شرط داشت. شرط اولش این بود که طهارت منظور طهارت باطنی باشد، شرط دوم طهارت مأمور به باشد نه وضوء و غسل. دقت کردی چی شد؟ یعنی شارع باید امر کرده باشد به طهارت، طهر نفسک، اینجوری امر کرده باشه، نگفته باشه توضع. اگر توضع شارع گفته باشه خب خود وضوء میشه مأمور به، دوباره میشه همون شکل در مأمور به. با این دو تا شرط شارع امر کند به طهارت، بگه طهر نفسک، بعد طهارت بشه مأمور به، ما منظور از طهارت هم طهارت چی باشه؟ باطنی باشه. لذا طهارت باطنی میشه مأمور به، مسبب و نتیجه. اون وضوء و غسل میشه سبب. حالا شما تو وضوء و غسل شک دارید، طهارت باطنی مأمور به شماست، مأمور به غیر از مشکوک شماست، میشه شک در محصل غرض. روشن چی شو؟ شک در محصل غرض من خیلی تکرار کردم، ده بار توضیح دادم، به خاطر اینکه من نه توی در دوره اولی که کفایه میخوندیم نه تو دوره دومی که کفایه میخوندیم نفهمیدم. این من اعتراف میکنم که اون موقع فرق بین شک در محصل غرض و شک در مأمورون به رو نفهمیدم و فکر میکردم چیزیه، یعنی حفظیه، از قرائن باید بفهمیم کجا شک در محصل غرضه کجا شک در مثلا مأمورون به، در حالی که اینجوری نیست، این کاملا واضحه. خیلی من خودم خیلی سخت میفهمیدم، لذا اینقدر تکرار میکنم دارم میخواد شما براتون حل بشه. خب حاضا علصحیح، این بنابر صحیحی است. این جامعی که ما درست کردیم به عنوان یک عنوان بسیط جوری شد دیگه، جامعه مشودی عنوان بسیط، آخوند اینجوری گفت جامعه مونی عنوان بسیطه، اسمم نداره، فقط با تنها عن الفحشاء و المنکر قربان و کل تقی بهش اشاره میکنی. این بنابر صحیح. بریم سراغ عمی ها. خب عمی ها جامعهشون خیلی باید جامعه تر باشه، یعنی اونا باید یه عنوانی رو جامع قرار بدن که هم شامل صلات‌های صحیح بشه هم شامل صلات‌های عام بشه. بازم اینا جامع باید پیدا کنم، جلسه هم توضیح دادیم باید حتما جامع پیدا کنم، به خاطر اینکه اگر جامع نداشته باشن میشه مشترک لفظی، برای اینکه مشترک لفظی نشه اینا مجبورن جامع پیدا کنن. برای در واقع عامی‌ها مرحوم آخوند سه قول رو بیان میکنن، سه طریق رو یا سه تا جامع رو، بعد چهار تا جامع رو، بعد چهار تا جامع رو مطرح میکنن و بعد هم اشکال میکنن بهشون. جامع اول که در واقع ذکر شده از طرف صاحب قوانین هست، ایشون میفرماید جامع ما جملتون من الارکانه. خب دقت کنید، من حرف اول بفهمید، از اوناست که باید خود حرف رو بفهمید بعدا میریم دعوا کنیم سر درست و غلطش. ایشون میگه من میام عنوان رو جملتون من الارکان، ولی جملتون معین. یعنی چی؟ یعنی نگم کلمه جملتون من الارکان موضوع لهه، نه نه، ایشون میگه شما یه گروهی رو مشخص کن، مثلا بگو رکوع، سجود، قیام، قعود، مثلا این چهار تا رو، این چهار تا رکن رو به عنوان جامع قرار بده. درست شو؟ پس طبق نظر ایشون، خوب دقت کن، بعضی شروع من اینجا چپر چلاق معنا کردن، خود جملتون من الارکان رو گرفتن موضوع له، این مال بعدیه. اینجا نمیخوایم بگیم خود جملتون من الارکان مردد موضوع له باشد، نه، صاحب قوانین میگی چند تاشو مشخص کن، پنج تا رکن مشخص کن، بگو این پنج تا رکن موضوع له ماست. حالا شما میتونی اجزا و شرایط هم کنارش بیاری نمازت بشه درست، میتونی اجزا و شرایط رو کنارش نیاری نمازت بشه چی؟ فاسد. که بعد خود اشکالاتش اینه، خب خیلی وقتا بدون این ارکان هم نمازه، یعنی شما رکوع هم نداشته باشی بازم میگه نماز خوندی ولی نماز فاسد. این اشکالا اون وقت جا داره، گاهی دوستان بد معنا میکنن بعد شروع میکنن اشکال کردن به آخوند، یعنی آقا این اشکالام بگو، این چرا اینجا گفتی، چرا اونجا اینجوری گفتی، آقا یه بنده خدایی لیوان برعکس بود، بعد لیوانا رو برعکس کردن به چه درد میخوره، درش که بسته است تاشم که سوراخه به چه درد میخوره، تو لیوانو چپ گرفتی دو برگردون درست میشه. اینجا ایشون نمیخواد بگه جملتون من الارکان مبهم، که اصلا بحث عوض میشه. صاحب قوانین میگه یه تعدادی از ارکان رو مشخص کن، مثلا دو تاشون، سه تاشون، چهار تاشون، مشخص کن، ولی ها نه مبهم، مشخص کن. این رو بگیر جامع و موضوع له، صلات رو برای این وضع کن. بعد حالا اگه اجزا و شرایط دیگر هم اووردی میشه صلات صحیح، نه اووردی میشه صلات در واقع فاسد. در واقع و اما علل اعم، این جامعی که ما تا حالا گفتیم بنابر صحیح بود، و اما علل اعم، جامع بنابر اعمی. فتصویر الجامع فی غایت الاشکال، تصویر جامع خیلی سخته. شما یه جامعی باید پیدا کنی که همه افراد صحیح و فاسد رو در بر بگیره و همه بشن افرادش. این چه معنا و موضوع اون لیست که صلات رو برای او وضع کنی و همه رو در بر بگیره. فما قیل فی تصویرهی او یقال، اون چیزی که گفته شده خدمت شما عرض کنم درباره تصویرش، او یقال یعنی ممکنه گفته بشه. استاد ما اینجوری معنی کرد، گفت ما قیل یعنی اونه که قائل داره، گفته شده. او یقال یعنی میشود گفت، قائل نداره ولی اینم میشه گفت. وجوه پنج تا وجه ما ذکر کنیم. احدها ان تکون عبار، یعنی این تکون این جامع، عبارتن من جملت من الاجزاء العباده. به قول استاد ما یه معینه شما اینجا اضافه کنید که فرقش با بعدی معلوم میشه. این که این جامعه شما عبارت باشد از یه گروه معینی از اجزای عبادت، یعنی پنج جزء معین، چهار جزء معین، نه مبهم ها، رکوع، سجود، قیام، قعود مثلا، کل ارکان. مثلا شما ارکان رو در نظر بگیرید در صلات، مثلا تو صلات ارکانش رو در نظر بگیرید، توی حج مثلا چهار تا جزء اصلیش رو در نظر بگیرید مثلا. و کان زائد علیها، زائد بر این ارکان که عنوان صلات رو داره، معتبرن فی معمورون به احلاف المسما، یعنی صلاتی که صحیح هست اون صلات صحیح معمورون به دیگه، صلاتی که صحیح هست شارع گفته اقیم صلات، صلاتی است که علاوه بر این ارکان یه سری اجزا دیگه هم داشته باشه. پس صلاتی که مسماست یعنی موضوع اون لحظه همین چهار تا جزءه، اون صلاتی که مأمورون به شارع خواسته که صلات صحیحه، چهار تا جزء به علاوه یه سری شرایطه. اون زائده بر اون معتبر در مأمورون به هست، نه در مسما و موضوع له. ایشون میفرماید خدمت شما عرض کنم که این اصلا غلط. چرا غلطه؟ طبق قانون خودتونا، نمیخوام طبق قانون صحیحی بگیم غلطه، طبق مبنای شما اعمی هم غلطه. چرا؟ چون در نگاه شما من موردی رو پیدا میکنم که در نگاه شما هم صلات است اما با این مبنا صلات نیست، شامل این جامعه نمیشه. صلاتی که این ارکانو نداشته باشه، شما چهار تا رکن مشخص کردی، رکوع، سجود، قیام، قعود، صلاتی که رکوع نداره، صلات فاسده دیگه، طبق مبنای شما صلاته ولی تو این جامعه رو نداره. جامعه‌ای که دارید تعریف میکنید باید همه مصادیق صحیح و فاسد رو بگیره. من یه مصداق فاسد آوردم که این جامعه را ندارد، این اشکال هم. و فیه ما لا یخفا، در این جامعه اشکالاتی است که اصلا مخفی نیست. فإن تسمیه بها، یعنی تسمیه اون اسماء عبادات بها، یعنی به این خدمت شما عرض کنم که صلات مثلا به این عبادت، بها رو به عبادت باید بزنید. مثال ما صلات ها، ولی شما توی متن باید به عبادت بزنید. تسمیه الفاظ عبادات به این عبادت حقیقتاً این واسه موضوع له، لا تدور و مداره ها، دائر مدار ارکان، یا بهتره بزنید دائر مدار جملتون من الاجزا، لا تدور و مداره ها، دائر مدار جملتون من الاجزا نیست. یعنی چی؟ یعنی گاهی اوقات ما این اجزا رو نداریم ولی بازم صلاته. ضرورته صدق صلات مع الاخلال به بعض الارکان، بعضی از ارکان نباشن بازم صلاته. یعنی اون ارکان معین رو شما بگی رکوع، سجود، قیام، قعود، بدون رکوع هم بازم صلاته، صلات فاسد طبق ممنوع شما. بل بخاطر برعکسش، دقیقاً برعکسش سخته. ایشون میگه گاهی اوقات همه این ارکان هست ولی بازم بهش صلات نمیگن. خوب دقت کن، شما میگید مدار ارکانه، ارکان باشه صلات هست، نباشه نیست، حالا صحیح و فاسد. تا حالا یه مثال ساده زدیم، گفتیم گاهی اوقات ارکان نیست ولی بهش صلات میگن، رکوع نداره ولی صلات فاسده. حالا این ورش ذره سخته. گاهی اوقات ارکانه هست، رکوع، سجود، قیام، قعود، همش هست ولی بازم بهش صلات نمیگن، چون بعضی از شرایط رو نداره. بعد خب چه شرطی است که نباشه بهش صلات نمیگن؟ تنها شرطی که وجود داره بحث موالات. شما الان رکوع برو، یه هفته بعد یه سجده برو، یه هفته بعد یه قیام داشته باش، یه هفته بعد هم مثلا یه قعود داشته باش. مثلا بگیم این چهارتا بهش بگیم صلات، هر چهارتا رو داره، قیام، قعود، رکوع، سجود، بگو صلات فاسد. ایشون میگه بگی صلات نمیگی، بهش صلات فاسد هم نمیگی. وقتی شما موالات رو رعایت نکردی اصلا صلات نیست، حتی صلات فاسد. پس یعنی ارکان مدار نشد، یعنی گاهی اوقات ارکانه نبود صلات هست، مثال زدیم. حالا برعکسش، گاهی ارکانه هست بازم صلات نیست، اونم به خاطر موالاته. بل، یعنی برعکسش، این بل میگن چون برعکسش خیلی سخته، یعنی همه ارکان باشن ولی بازم صلات نباشه. بل عدم و صدق علیها مع الاخلال به سایر الاجزای و شرائط در نزد خود اعمی، یعنی صدق نمی کند علیها، یعنی صدق نمی کند صلات بر این ارکان، صدق نمی کند صلات بر ارکان. بازم عرض میکنم تو متن بخواییم بزنید باید بگید صدق نمی کند اسماء بر عبادت، نها رو بزنید به عبادت. صدق نمی کند حالا این اسم بر اون عبادت مثل صلات بر ارکان، مع الاخلال به سایر الاجزای و شرایط. وقتی اجزای شرایط رعایت نکنی همه ارکانم بیاری باز صلات نیست، در نزد خود اعمی صلات نیست نه در نزد صحیحی. چجوری؟ عرض کردم وقتی موالات رعایت نشه، رکوع داره، سجود داره، قیام داره، قعود داره، همه رو داره ولی چون موالات نداره بهش صلات نمیگن، اعمی هم صلات نمیگه. مع اشکال سوم، تا حالا دو تا اشکال گفتیم، اشکال سوم ایشون لازم میاد، ایشون میگه پس لازمش این میشه استعمال شارع صلات را در صحیح مجاز باشه. یعنی شما موضوع اون لحت میشه صلات فقط با چهار تا جز، ولی شارع صلات رو به کار برده در چهار تا جز به علاوه یه سری شرایط، یعنی شارع مجاز بکنه و این خلاف استعمالات عرفیست. شارع وقتی میگه اقم الصلات مجاز به کار نبرد. اینجا خیلی به شیخ توپیدن، یعنی جناب شیخ این ربطی به جامعه اینجای ما نداره، نتیجه اعمی همینه. با این بیانی که شما گفتی اعمی میگه صلات برای اعم وضع شده، شارع در صحیح به کار برده، خب میشه مجاز دیگه. این ربطی به اینکه ما جامعه رو چی قرار بدیم نداره، این اصلا بر اساس اعمی شما نتیجتا باید قائل به مجاز بشی. خب اعمی ها قائل به مجاز نیستن، چرا؟ چون ایشون میفرماید استعمال صلاتی که برای اعم وضع شده در صحیح به کار بره مجاز نیست. استعمال یک عنوان عام است در یک فرد، مثل اینکه شما بگی صلات منظورت زید، بگی انسان منظورت زید باشه، مجاز نیست که. شما بگی انسانی را که مثلا دیدم زیبا بود، این انسان گفتی منظورت زیده، میگن مجاز. استعمال عنوان عام در یک فرد مجاز نیست، لذا استعمال صلات در فرد صحیحش مجاز نیست. اگرم مجاز بود که خب همیشه اعمی ها باید قائل به مجاز بشه. این دوتا اشکال رو بگیشون
تفسیر بودن
ها؟ بعضی
انگار تفسیر بودن بشه.
حالا اون بستگی داره که به اراده جدی باشه، اراده استعمالی دیگه، اون از اون جهت تفسیر هست. پس آخوند الان چی؟ برگردیم به آخوند. آخوند میگه اگر بگی صلات وضع شده برای ارکان، موزون له ارکان، ولی مأمورون به شما ارکان به علاوه شرائطه، یعنی این پنج تا رکن به علاوه چهار تا شرط، این اقم صلاته، پس باید بگید اقم صلات مجازه، چون موضوع اون لهش ارکانه، مستعملون فیهش در نگاه شارع ارکان به علاوه شرایطه. بله ما اشکال سوم انهو شنچنین است که یلزم ان یکون الاستعمال فیما هو معمورون به، استعمال این الفاظ عبادات مثل صلات در معمورون به، مثلا بگید اقم الصلات، این به اجزائه و شرایطه، چون گفتید معمورون به اجزا شرایطه داره دیگه، اقم الصلات صلات صحیحه، این مجازن عنده، عنده این عنده در اعمی، بعد این در نظر اعمی مجازه، در حال که اینجوری نیست. چه جور مجازی؟ و کان این مجاز من باب استعمال لفظ الموضوع للجزء فی الکل، لفظ عبادت که صلات مثلا وضع شده برای جزء، یعنی برای 5 تا رکن، شما دارید در کل استعمال میکنید، یعنی 5 تا جزء به علاوه اجزا و شرایط، جزءو میگید کل رو قصد میکنید. لا من باب اطلاق الکلی من الفرد، این از باب اطلاق کلی و فرد نیست که مجاز نباشه، کلی و فرد مجاز نیستا، من بگم انسان منظورم زید باشه این مجاز نیست، ایشون میگه از باب کلی و فرد دیگه نیست، از باب تسمیه در واقع کل است به اسم جزء، یعنی جزء رو که موضوع اللهه به کل اطلاق کنیم، نه از باب کلی و فرد، که نه از باب کلی و فردی که دیگه مجاز نیست، کلی و فرد باشه مجاز نیست، استعمال کل در یکی از افرادش، ایشون میگه اینجوری نیست، یعنی چون اینجوری نی، الان من از طرف آخون دارم حرف میزنم، نمیخوام اشکالو بگم، الان حرف از طرف آخون، آخون میگه اینجوری نیست که شما بگی مثلا ارکان به علاوه اجزا، که این ارکان صلات، این صلات لغویه یا صلات مثلا معنای لغته، معنای صلات، و این صلات در واقع در مأمورون به، یعنی ارکان به علاوه اجزا صلات مأمورون به، ارکان خالی معنای صلات، درست شد؟ ایشون میگه شما صلاتی که برای ارکان بود به کل نسبت دادید، نه یعنی یک کلی داشتیم و برای یک فردش به کار بردید، این که نیست، این که یک کلی داشته باشیم مثل انسان شما در یک فردش به کار ببرید این نیست، بلکه یک جزئی است شما اسم کل دادی بهش، لذا میشه مجاز. لا من باب اطلاق کلی علی الفرد، این از باب اطلاق کلی برای یه فردش نیست. بله اگر میومدی چی کار میکردی؟ میگفتی صلات یه معنای عظیمی دارد، یه فردش که صحیحه اینجا مقصوده، خوب دقت کنید، یعنی شما معنای لغوی صلات رو بزرگتر میکردی نه کوچیکتر، شما معنای لغوی صلات رو کوچولو کردی، بعد به علاوه اجزا و شرایط شد معمورون به، میشه استعمال مربی تبیر ایشون میشه مجاز جزء و کل، جزء رو گفتی کل رو قصد کردی، اگر میومدی صلات رو یه معنای عام میگرفتی بعد صلات صحیح که معمورون بهه میشد یه فردش، بگید من کل رو گفتم یه فرد رو قصد کردم، این دیگه مجاز نه، داریم دست و پا میزنیم، اگر نه اینم هم اینجا هم شما یه عنوان عام میگید، چون نسبت به اجزا لا به شرط دیگه، دیگه فلسفی حرف بزنید آخون دهیده، شما که میگی صلات برای ارکان وضع شده یعنی لا به شرط از این که اجزا بیاد یا اجزا نیاد، پس برای عام می‌وضع شده است ارکان، چه اجزا باشن چه نباشن، حالا با وجود اجزا رو شما مستعمل و فی قرار دادی میشه کل و فرد دیگه، کما هو واضح، ایشون خودش هم یافت داره براش مطلب صاف نیست، کما هو واضح میگه نه واضح، ولا یلتزم به القائل بالاعم، ملتزم نیست به مجاز این قائل به اعم، قائل به اعم ملتزم به مجاز نیست، ففهم رو یکی از برخی گفتن ففهم به معنای اینه که شاید قائل به مجاز باشه، شاید عمی قائل به مجاز باشه، این مزخرف‌ترین ففهمی است که من دیدم، بعضی ففهم رو زدن به یک اشکال و جوابی به همین عرضی که من گفتم شبیه بود البته تای تبریزی، ولی به نظر ففهم رو به این بزنی که آقا اینجا اگر شما بگید صلات ارکان است لا به شرط اینکه اجزا باشد یا نباشد، بله اگر شما بگید صلات ارکان است به شرط لای از اجزا، یعنی به شرطی که اجزا نباشه، این بیان قشنگای تبریزی است، آن لذت میاره از حدت ذهن ایشون، اگر شما بگید صلات ارکان به شرط لای از اجزا، اون وقت شما اجزا رو گذاشتی کنارش میشه مجاز، چون صلات ارکان بدون اجزا بود، ارکان بدون اجزا صلاته، با اجزا به کار بردید میشه مجاز. اما اگر بگید صلات ارکانه، نه به شرط لای از اجزا، بلکه چی؟ لا به شرط از اجزا. این چه اجزا بیاد چه اجزا نیاد، خب اجزا بیاد چه یکی از مصادیقه، رضا میشه کلی و فرد. به نظرم ایشون آخوندم همین رو میخواد بگه، یعنی از ذهن آخوند برمیاد که منظورش این باشه. ببخشید مثلا حواسم به ساعت نبود، اصلاحی میکنم. صلی الله علی محمد و آله.